در ساعت 14:02 به وقت تهران صدای ما رو در مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه 13 تیر 1400 خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر به شنوندگان این مجله به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت و آرامش باشید. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو خواهید شنید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان اوضاع مختلف رو. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های مجله رو اعلام کنم با همکارم رضا ولی‌زاده همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان رسیم.
سلام، روز بخیر. همزمان با افزایش ناامنی‌ها در افغانستان و سقوط چندین شهرستان به دست طالبان، مقام‌های این کشور از تعطیلی چند کنسولگری از جمله ایران، ترکیه و پاکستان در ولایت بلخ خبر دادند. این در حالی است که خبرگزاری ایسنا به نقل از سفارت ایران در افغانستان نوشته است کنسولگری‌های ایران در بلخ و مزار شریف تعطیل نشده، بلکه تعداد نیروهای آنها بنا به شرایط امنیتی کاهش یافته است. پیش از این نیز فرهاد عظیمی والی بلخ از تعطیلی کنسولگری‌های ایران، ترکیه و روسیه در مزار شریف خبر داده بود. گروه طالبان از اواسط اردیبهشت ماه امسال حملات تهاجمی خود را در چند جبهه مهم آغاز کرد. این گروه مدعی است کنترل بیش از 80 والسوالی از مجموع 421 والسوالی افغانستان را در اختیار دارد. طالبان در روزهای اخیر بیش از 50 شهر را تحت کنترل خود درآورده و درگیری‌ها تا کنون موجب آواره شدن حدود 5000 خانوار در شمال افغانستان شده است. وبسایت حقوق بشری هرانا از اجرای حکم اعدام 3 زندانی از جمله یک کودک مجرم به نام بهاءالدین قاسم‌زاده در سحرگاه امروز در زندان ارومیه خبر داد. بهاءالدین قاسم‌زاده و برادرش آذر ماه سال 1388 به اتهام قتل 2 نفر در یک درگیری طایفه‌ای بازداشت شد و بیش از 10 سال در صف اعدام است. بنابر گزارش ها بهاءالدین قاسم‌زاده هنگام ارتکاب جرم تنها 15 سال داشته و در دوران تحقیقات و بازپرسی از دسترسی به وکیل محروم بوده است. او گفته بود زیر شکنجه ماموران در بازداشتگاه پلیس آگاهی ارومیه وادار به اعتراف اجباری شده است. پیشتر عفو بین الملل از مقام های ایران خواسته بود فوراً حکم اعدام بهاءالدین قاسم‌زاده را متوقف کنند. جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که همچنان از مجازات اعدام برای افرادی که هنگام وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند استفاده می‌کند. رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند کشتی که به تازگی در اقیانوس هند هدف حمله قرار گرفت تا چند ماه پیش تحت مدیریت یک شرکت اسرائیلی بوده ولی حالا فروخته شده است. پیشتر شبکه المیادین وابسته به حزب الله لبنان دیروز گزارش داده بود که این کشتی از جده راهی بندری در امارات بود که در اقیانوس هند هدف حمله قرار گرفت. بر اساس گزارش تایمز اسرائیل در این حمله کسی آسیب ندیده و کشتی باری بدون مشکل به مسیر خود ادامه داده است. یک مقام امنیتی اسرائیل هم که نخواست نام او فاش شود به نیویورک تایمز گفته است این کشتی احتمالاً توسط پهپاد یا کماندوهای ایرانی مورد حمله قرار گرفته است. هنوز هیچ گروه یا کشوری مسئولیت حمله به این کشتی را بر عهده نگرفته است. در ماه‌های اخیر اسرائیل و ایران یکدیگر را به حملات مشابه متهم کردند. و تغییر رنگ کرونایی پایتخت به قرمز و بحرانی شدن وضعیت موجب تعطیلی بازار تهران شد. بر همین اساس روابط عمومی اتاق اصناف ایران اعلام کرد همه بازارهای تهران و مشاغل از امروز به صورت رسمی تعطیل شدند و تنها مشاغل ضروری می توانند به کار خود ادامه دهند. دیروز علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت کرونا تهران در نامه خطاب به استاندار با اشاره به قرمز شدن وضعیت کرونا در تهران خواستار اجرای محدودیت‌های کرونایی در پایتخت شد. به گفته نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا تهران پایتخت ایران 10 روز است که وارد خیز پنجم کرونا شده و تعداد بیماران بستری و سرپایی 15% افزایش داشته است.
سپاسگزارم رضا ولیزاده و آخرین خبرها که از او شنیدید. در این حال توصیه میکنم همین خبرها و برخی گزارش‌های دیگر رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما آنچه که در این مجله خواهید شنید: اسرائیل میگوید کشتی مورد اصابت واقع شده در خلیج فارس ماهاست فروخته شده و متعلق به اسرائیل نیست، در حالی که در تهران اصولگرایان از طالبان دفاع می‌کنند، ایران فعالیت سفارت خود را در بلخ به دلیل وحشت از پیشروی طالبان تعطیل کرده یا کاهش داده است. آخرین خبرهای مرتبط با کرونا و واکسیناسیون در ایران رو پی خواهیم گرفت. البته سری هم خواهیم زد به شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان. مقامات بهداشتی ایران از گسترش سری ویروس جهش یافته کرونا موسوم به دلتا در تمامی نقاط کشور خبر می‌دهند. شرایط در استان سیستان و بلوچستان فوق بحرانی گزارش شده و بازار تهران هم امروز تعطیل اعلام شد. همکاران نوشین سید حسینی که این خبرهای مرتبط رو دنبال کرده با ما همراه. نوشین، ابتدا آخرین وضعیت شیوع کرونا در کشور رو یک توضیح بده لطفاً.
مرداد، اونطور که وزارت بهداشت اعلام کرده در حال حاضر 92 شهر ایران از جمله تهران در وضعیت قرمز قرار دارند. به همین دلیل هم اتاق اصناف کشور اعلام کرد که در تمام شهرهای قرمز فقط فعالیت مشاغل گروه 1، یعنی از جمله داروخانه ها، حمل و نقل و فروشگاه های مواد غذایی مجاز هست و فعالیت بقیه مشاغل ممنوع اعلام شده. به همین دلیل هم بازار بزرگ تهران از امروز تعطیل اعلام شده، گرچه دقیقاً نگفتند چند مدت دیگه، ولی اونطور که از حرف و اظهارات مقامات برمیاد تا انتهای زمانی که تهران در وضعیت قرمز قرار داره بازار تهران هم به همین ترتیب ادامه خواهد داشت و تعطیل خواهد بود. اما مشکلات همینطوری رو به گسترش، یعنی اینطوری که خبرگزاری های داخلی هم میگن دست کم توی 2 هفته آینده، یعنی 15 روز آینده، این افزایش تعداد بیماران و مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور ادامه خواهد یافت و گسترش خواهد یافت. در واقع چون روز گذشته مقامات بهداشتی گفتن که تعداد زیادی از استانها درگیرند و همینطوری داره این تعداد استانها زیادتر هم میشن، یعنی بعد ما منتظر افزایش تعداد شهرهای قرمز و احتمالاً نارنجی و افزایش مرگ و میر هم باشیم. همونطور که تو هم اشاره کردی، وضعیت استان سیستان و بلوچستان الان فوق بحرانیه. یعنی دیروز حسین علی شهریاری، نماینده زاهدان و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درخواست تعطیل 1 هفته دیگه برای این استان رو مطرح کرده بود. نمیدونیم که آیا موافقت شده یا نه، ولی دیروز تمامی ادارات، بانک‌ها، دستگاه‌های قضایی حتی در کل استان سیستان و بلوچستان اعلام شدن، یعنی به جز مراکز درمانی و امدادرسانی همه جا تعطیل بود. میدونیم که مهداد، معمولا حتی در بحرانی‌ترین وضعیت هم بعضی نهادها مثل بانک‌ها همیشه بازن یا دستگاه‌های قضایی. یعنی وضعیت انقدر خرابه در سیستان و بلوچستان که حتی بانک‌ها و دستگاه‌های قضایی هم بسته شدند. این وضعیتیه که تا الان دست کم ما پیش رو داریم.
خب نوشین، حالا در کنار این شرایطی که در کل کشور گفتی، مسئله واکسیناسیون هم یک داستان عجیبی شده. از طرفی هر روز رونمایی میشه از یک واکسن تازه و از طرفی صدای کادر درمان هم در مواردی در خبرها داشتیم که اصلا در اومده که چجوری باید رسیدگی بکنن و در هفته‌های آینده بیمارستان‌ها پر خواهد شد اما واکسیناسیون خبری نیست در کشور.
همینطور بهداد، روند همونطوری کند، انتقادها همچنان ادامه داره و وعده و وعید مسئولان هم در ایران تمامی نداره. مثلا مدیر کل امورداری سازمان غذا و داروی ایران شب گذشته یه مصاحبه‌ای داشت در تلویزیون حیدر محمدی و گفته که الان وزارت بهداشت میتونه 250 هزار دوز واکسن روزانه تزریق کنه. بر اساس اون وقت این آماری که ارائه داد آقای حیدری گفته خب تا آخر تیر ماه سرعت واکسیناسیون به سرعت نسبی میرسه. البته بگذاریم که این متفاوت از این آماری که مدیر کل امورداری داده با اونجا که خبرگزاری ها در ایران میدن. مثلا خبرگزاری تسنیم میگه که روز یک شنبه بیش از 6400 نفر واکسن دریافت کردن. خب این 6400 نفر تناقض داره با اون چیزی که آقای محمدی میگه 250 هزار دوز واکسن روزانه. حالا بگذاریم، ولی مدیر کل امور دارویی میگه که در روزهای آینده خبری که داده میگه 3 میلیون دوز واکسن خارجی وارد میکنن، ولی نگفته که این 3 میلیون دوز کدوم طیفی از واکسن های خارجیه، ولی فقط گفته که بخشی از اینها صرف دوز دوم افرادی میشه که دوز اولشون سینوفارم بوده و بخش دیگه هم مال افراد بالای 60 سال. یعنی خبر مبهمه، فقط یه خورده واردات، یه خورده این که میگن که خب الان تولید دو تا واکسن داخلی هم داریم اضافه میکنیم، همچنان مبهمه، ولی وعده و اینها روشنه، منتها وعده و ایدهایی که معمولا تحقق پیدا نمیکنن. فقط یه محاسبه کوتاه اگه بخوام برای شنونده بکنم، ببین الان تو ایران حدود 6 میلیون نفر دوز اول و دوز دوم، یعنی روی هم 6 میلیون نفر واکسن دریافت کردن. خب جمعیت حدوداً 83 میلیونی ایران 160 میلیون دوز واکسن لازم دارن، با توجه به اینکه نفری دو بار باید، یعنی دو تا دوز. خب این 6 میلیون کجا و 160 میلیون کجا؟
خیلی متشکرم، خیلی خوب تصویری دادی از وضعیت بحرانی و وخیم مرتبط با واکسیناسیون در کشور. نوشین سید حسینی همکارم با ما همراه بود. شبکه المیادین وابسته به حزب الله لبنان از هدف قرار گرفتن یک کشتی اسرائیلی در اقیانوس هند خبر داده. در عین حال رسانه‌های اسرائیلی میگویند این کشتی تا چند ماه پیش تحت مدیریت یک شرکت اسرائیلی بوده اما حالا فروخته شده. درباره این موضوع و به هر حال مسائل فیما بین ایران و اسرائیل و درگیری‌هاشون با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان همراه میشیم. آقای صدرزاده، خوش آمدید به این مجله نیمروزی رادیو فردا. به ابتدا ما بگید این وضعیتی که الان یک مقدار هم به نظر میاد پیچیده شده با این تکذیب ها و گویا اشتباهی اصلا این کشتی مورد اصابت واقع شده، باستابش در خود اسرائیل چی بوده؟ در رسانه های اسرائیلی چگونه بوده؟
تقریبا همه رسانه های اسرائیل، اول از همه تلویزیون کانال 12 اسرائیل این گزارش رو داد. اینها همه اتکا کردن به شبکه المیادین لبنانی وابسته به حزب الله که دیروز بعد از ظهر این خبر رو منتشر کرده بود. و وقتی شبکه المیادین یه خبری رو منتشر میکنه و خبر امنیتی نظامی هست، همه رسانه های اسرائیلی و تقریبا تمام رسانه های جهان تأکیدشون بر این است که این خبر شبکه المیادین در حقیقت همون اظهار نظر پاسداران ایران هست در دنیای عرب. و همونطور که گفتم، شبکه المیادین دیروز وقتی این خبر رو اعلام کرد، تمام روزنامه ها و وسایل ارتباط جمعی اسرائیل از این حرکت کردن که این در حقیقت سپاه پاسداران ایرانی که اعلام کرده که کشتی در راه به دبی، در حقیقت در راه از عربستان سعودی به بندر جبر عامل در امارات متحده مورد هدف قرار گرفته، در حقیقت این ایران هست که داره اعلام موضع میکنه که ما یک کشتی اسرائیلی رو مورد هدف قرار دادیم. ولی بعدا معلوم شد که این اشتباه بوده، این کشتی سابقا به یک تاجر اسرائیلی به نام آقای یال اوفر تعلق داشته، ولی این کشتی رو فروخته بوده و متعلق به یک شرکت دیگری هست. و این احتمالا بعضی از روزنامه های اسرائیلی هم نوشتن این دومین اشتباه سپاه پاسداران در هدفگیری است بعد از اون داستان هواپیمای اوکراینی که به یک کشتی حمله کردن با تصور به این که این کشتی اسرائیلی است، ولی معلوم شده که این کشتی اسرائیلی نیست و متعلق به یک شرکت دانمارکی است.
خب با توجه به این وضعیت و به این مسائلی که الان پیش آمده و تغییر سیاست در اسرائیل، نفتالی بنت خودش یکی از دست راستی های بسیار تندرو در اسرائیل بوده، همیشه شناخته میشه. در ایران هم حکومت یک دست شده با آمدن دولت جدید آقای رئیسی، در ماهای آینده دولت رو در اختیار خواهد گرفت و به نوعی نماینده یک نگاه های تند روانه هست که هر دو کشور به هم دیگه دارن. شرایط به چه سمتی پیش میره به گمان شما؟
اونچه که روزنامه های اسرائیلی می نویسن و متخصصان اسرائیلی بیان می کنن، آقای رئیسی برای اسرائیل یک جعبه سیاه هست. یعنی واقعا نمی دونن که آقای رئیسی می تواند، می خواهد و اجازه دارد کاری انجام بدهد در مورد برنامه اتمی ایران یا نه. و در حقیقت تصمیم گیر اصلی بیت رهبری هست و اینکه بیت رهبری چه کار خواهد کرد با این توافق اتمی که به هر حال در حال نابودی هست، چه کار خواهد کرد، اینو نمیدونم. و اگر هم تازه توافقی برسن در وین، معلوم نیست که دولت آیندهی که در ایران سر کار هست ابزار خواست و تمایل به انجام این توافقات داره یا نه. به همین علت تمام روزنامه های اسرائیلی که شما نگاه می کنید یک سطحی از تنش رو می بینید که این سطح از تنش با آمدن آقای رئیسی امکان بالا گرفتنش بیشتره، چون هنوز ما نمی دونیم که آقای ابراهیم رئیسی طرفدار برجام است، مخالف برجام است، و آیا اگر دولتی رو که تشکیل بده، اگر آقای خامنه‌ای هم تصمیم بگیره که توافقی انجام بگیره با دنیای غرب، آیا دولتی که آقای رئیسی تشکیل میده دولتی خواهد بود که بتواند جزئیات این توافق رو تحقق ببخشه؟ یعنی اینا همه مسائلی است که در پرده مخفی هست و واقعا حد زده میشه که حتی خود سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل هم نمیدونن. بنابراین در این وضع معلومی که به اصطلاح دولت ایران کجا میخواهد بره، خودش زمینه میشه برای افزایش تنش بین ایران و اسرائیل. و این خبر کوچکی که دیروز یک تلویزیون منتشر کرده یک بار تبدیل میشه به یک تنش بسیار بزرگ، برای همین که ما نمیدونیم آقای ابراهیم رئیسی چه در پیش خواهد داشت.
خیلی سپاسگزارم. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه با ما همراه بود.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
و اما همزمان با افزایش ناامنی‌ها در افغانستان و بالا گرفتن نگرانی از حملات گروه طالبان در ولایت بلخ، خبرهای یاکی از این آمده که ایران کنسولگری خودش رو در این ولایت تعطیل کرده. البته در این حال خبرگزاری ایسنا هم امروز گفته که با پیگیری هایی که از سفارت ایران در افغانستان کرده مطلع شده که کنسولگری ها بسته نشده، بلکه متناسب با شرایط امنیتی به گفته خبرگزاری ایسنا تعداد نیروها کاهش پیدا کرده. در هر حال نشانگر یک تغییر هست که در وضعیت دیپلماتیک ایران در افغانستان رخ داده با پیشروی طالبان. در این باره با حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی و دیپلمات سابق سفارت ایران در هلسینکی همراه میشیم. آقای علیزاده خوش آمدید به این مجله نیمروزی. آقای علیزاده، در شرایطی که در تهران رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان، به بیت رهبری مثل کیهان، مثل فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، صدا و سیما، همگی دارن به نوعی طالبان رو اعاده حیثیت میکنن در افکار عمومی و میگن این طالبان سابق نیست، اما از اون ور عملا سفارت ایران از وحشت نزدیک شدن طالبان یا تعطیل میشه یا به روایتی نیروهاشو کم میکنه، این دوگانگی به چه معناست؟
بله، این پوزیش مهمی هستش. ببینید، طالبان از نگاه جمهوری اسلامی یک سازمان تروریستی تلقی میشد، اما در یکی دو سال اخیر، مثلا زمانی که دولت آقای ترامپ به دنبال مذاکره با طالبان بود و قراردادی هم امضا کردن تا موجبات تسهیل خروج آمریکا رو فراهم بکنن، از همون زمان تهران هم رفتش با طالبان وارد مذاکره شد. و برای اینکه با طالبان مذاکره بکنه دیگه باید فراموش کنه که طالبان 8 دیپلمات ایران رو در مزار شریف در سال 77 ترور کردن، یک روزنامه نگار رو کشتن. الان ببینید همین الان شما تقویم جمهوری اسلامی رو رقم بزنید، روزی هستش به نام روز خبرنگار. اتفاقا خبرنگاری که کشته شده بود آقای محمود صارمی 17 مرداد 77 در مزار شریف کشته شد و به دلیل اینکه یک خبرنگار ایرانی کشته شد، این روز که به دست طالبانی کشته شده رو توشن خبر روز خبرنگار در ایران. و اگر آقای صارمی یک نفر شهید شده، یک خبرنگار شهید شده توسط طالبان هست که برای تجلیل از او شما یک روز رو انتخاب روز خبرنگار تعیین کردی، همون طالبان که هرگز از کرده خودشون هم اعلام پشیبانی نکردند، همون طالبان الان در حال پیشروی هستش. اما چرا جمهوری اسلامی خودش رو با این تناقض خودخواسته روبرو کرده؟ دلیلش این هستش که من در یک کلام میتونم بگم، عنوانش رو بگذارم دشمن زدایی از طالبان به منظور دشمنی کردن با آمریکا. این خلاصه سرفصل مطلب این هستش. جمهوری اسلامی از یه طرف طالبان رو داره به عنوان دشمن خودش، یه طرف ایالات متحده رو داره که خب منازعات عدیده ای از جمله پرونده هسته‌ای که هنوز احیا نشده، آمریکا طبیعتاً مطالبات حداکثری خودش رو داره، ایران میخواد امتیازات حداقلی رو بهش بده. در این شرایط آمریکا، حالا درست یا غلط من نمیدونم چی بگم، داره تصمیم گرفته از افغانستان خارج بشه. برای اینکه فشار حداکثری رو آمریکا بگذاره، دشمنی خودش رو با آمریکا کاملا نشون بده، رفته با اون دشمنی خودش دوستی کرده،
به نوعی وارد یک بازی چندگانه داره میشه. اما پیش از این هم جمهوری اسلامی با داعشی رو در رو بود که او هم با آمریکا مخالف بود، اما چون سیاستی رو در پیش نگرفت، ضمن اینکه طالبان همونجور که شما هم میگید نه در ماهیتش، نه در دستور کارش، نه در سیاستهاش اعلام نکرده که عوض شده یا نزدیک شده به سیاستهای متعادل تری، آیا جمهوری اسلامی میتونه روی گروهی مثل طالبان حساب بکنه؟ آیا در آینده خود طالبان خطری برای تمامیت ارضی ایران یا در مرزهای ایران نخواهد بود، مرز طولانی که ایران با افغانستان داره؟
بله، پرسش خیلی خوبیه. مطلقا جمهوری اسلامی نمیتونه روی طالبان حساب باز بکنه، به عنوان اینکه حالا به هر حال ما هم یه دوستی داشته باشیم، به دلیل اینکه ببینید اندیشه های طالبانیزم اندیشه های ابن تیمیه است. دقیقا اندیشه های ابن تیمیه چیزی بوده که داعش رو هم به وجود آورد. یعنی هیچ فرقی بین داعش و بین طالبان نیست، یه فرق وجود داره. داعش به دنبال یک خلافت اسلامی گسترده در جهان بود، طالبان به دنبال امارت اسلامی در افغانستان هستش، یعنی در همین مرز خودش رو معرفی میکنه، بیش از این نمیره. اما اندیشه های طالبانیزم و داعشیزم هر دوشون ریشه در ابن تیمیه داره و ابن تیمیه هم تفکر شیعه رو کلن باطل میدونه و رو همین حسابم هم بودش که طالبان وقتی که رفتش به مزار شریف حمله کرد، خیلی راحت بی محابا دیپلمات‌های ایران رو کشتن. همین الان هم که در خبرها داشتیم کنسولگری ایران در بلخ خواهش پیدا کرده، خب اگر روابط حسنه‌ای با طالبان دارند، هیچ نگرانی ندارن، طالبان قول داده که فقط ما با آمریکا مبارزه میکنیم با ایران کار، خب پس بذارن فعالیت ها در بلخ و جای دیگه هم خوب انجام بشه. نه، اینا نگران هستن که حادثه مزار شریف تکرار بشود، علارغم این که در رسانه های جمهوری اسلامی دیدید میگن که آره طالبان با شیعه مشکل نداره. نه، اتفاقا دستشون برسه فقط کافیه یک کشتار انجام بشه، جمهوری اسلامی مجبور خودش رو در مقابل طالبان قرار بده. اما چون در شرایط کنونی دشمن اصلی خودش رو، اون تفکر دشمن نگری که آقای خامنه ای داره، دشمن اصلی خودش رو آمریکا میونه، تحت فشارهای سنگین آمریکا قرار داره، فعلا رفته جانب عرب طالبان رو بگیره که با این طالبان فشار بیشتری رو آمریکا بیاره، هزینه های زیادی رو آمریکا بیاره. شما نگاه کنید آقای فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی گفته بود که طالبان گفتن که طالبان منکر هستن که مزار شریف رو اون مشکل رو به وجود آوردن. احمد نادری نماینده تهران گفته بود طالبان جنبش اصیلی است در منطقه. فیروز آبادی گفته بود جنبش طالبان جنبش تروریستی نیست. ببینید کاملا این رگه ها روشن هستش که اینها دارند به اصطلاح تطهیر میکنن طالبان رو. چرا؟ آیا طالبان تطهیر شده است؟ آیا اون مجسمه بومای بودا در بامیان رو از بین نبردن؟ آیا چنان جنایتی نکردن؟ همه اینا رو کردن، همه دنیا میدونن. جمهوری اسلامی به خاطر اینکه با آمریکا دشمنی بکنه اومدی داره طالبان رو تطهیر میکنه. با این حساب من میخوام یه نتیجه گیری کنم. فردا روزی اگه دیدیم که جمهوری اسلامی رفته با داعش هم نشسته داره مذاکره میکنه، دیگه نباید تعجب کرد. همون داعشی که این همه بلا سر منطقه و سر ایران و سر منطقه. پس هیچ، یعنی چون شما اصول خودت رو دست دادی، اصول خود، اگه اصول خود به اصول خود چسبیدی، بگو من هم با آمریکا دشمن هستم، با هم با طالبان دشمن هستم. اما معنی نداره که شما برای دشمنی با آمریکا بدید به یه موجود پلیدی مثل طالبان بچسبید. اگه به طالبان چسبیدید، خب فردا میتونید با داعش هم مذاکره بکنید، به تهران دعوتش
کنید. سپاسگزارم. حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات سابق سفارت ایران در هلسینکی با ما همراه بود. و اما طبق معمول مجله نیمروزی، دقایق پایانی رو اختصاص میدیم به مروری بر شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان. همکارم هومن عسکری با ما همراه. هومن، چه خبر از فضای فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی؟ چه خبری نظرت رو جلب کردی که میخوای دربارش با شنوندگان در میون بگذاری؟
سلام بر تو مهداد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. موضوع امروز حول دو محور هست مهداد. یکی مسئله ادامه اعتصاب شماری از کارگران در سراسر ایران و واکنش مقام‌های محلی و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در مقابل این کارگران، و البته وضعیت بغرنج ایمنسازی و واکسیناسیون که منجر شده شماری از ایرانیان برای انجام واکسن به برخی از کشورها از جمله ارمنستان مراجعه کنند یا با قیمت‌های نجومی واکسن را در بازار داخل تهیه کنند. اما مهرداد، درباره واکنش مقام‌های امنیتی و مقام‌های محلی در مقابل کارگران گفتیم. خبری که در شبکه‌های اجتماعی خیلی نظرها رو جلب کرده و جنجال برانگیز شده، بستن آب بر روی کارگران در عسلویه هست، کارگران اعتصابی. برخی از کاربران تصاویری از اون برنامه‌های وضعیت هوا در تلفن‌های هوشمند رو منتشر کردن که دما در اونجا بالای 50 درجه هست در هوای شرجی، و نوشتند که فقط تصور بکنید که در یک چنین شرایطی بر انسان چه می‌گذره. این از جهت نشانه شناسی هم حائز اهمیت است. البته حوزه تخصصی توست مهرداد که چقدر برای کاربران ایرانی به خصوص این مسئله یادآور یکی از حالا روایت‌های مذهب شیعه هست که به قول بر یک کاربری 1300 سال هست که براش عزاداری میکنن و حالا به راحتی تکرارش میکنن و کک کسی هم به قول معروف نمیگزه. کاربری نوشته که امام اول فرقه شیعه هم گفته که قبل از اینکه عرق یک کارگر خشک شود مزد او را پرداخت کنید. این به تعبیر این کاربر جنایتکاران دستمزد را که نمیدهند هیچ، آب را برای شکستن اعتصاب کاربران قطع میکنند. او نوشته که یزید زمانت را بشناس. کاربر دیگری به نقل از کارگران عسلویه نوشته که ناراضی هستیم از اینکه گروهی برمیگردند و به ما میگویند ابزار دست شده ای تا دیگران به مراد دلشان برسند و سور و سات برپا کنند. ناراضی هستیم، نه فقط ناراضی که عصبانی هستیم. یک شعاری هم هست مهرداد که من دیدم خیلی ویدیوهاش منتشر شده، از سوی گروه‌های مختلف کارگری دارن شعار میدن که میگند که فقط کف خیابون به دست میاد حقمون. این هم نشانه‌ای هست از آن چه که کارگران این روز به نتیجه رسیدند، امروز به اون نتیجه رسیدند و در نهایت به این حرکت‌هایی منجر شده که در کشور شاهدش هستیم. و اما درباره وضعیت ایمنسازی و واکسیناسیون، نقل قولی از جهانپور منتشر شده از مسئولان وزارت بهداشت که درباره سفر به ارمنستان گفته که واکسن‌های ارمنستان به تعبیر او روی دستشان مانده، برای اینکه تاریخش نگذره به مسافرها میزنند. فکر میکنم فرصت تمام شد.
بله کاش که این واکسن رو دست ما هم میموند و مردم میتونستن در خود کشور
همین رو نوشتن نوشتن که حالا شما بیارید، ما قول میدیم روی دستتون نمونه.
سپاسگزارم هومن عسکری، همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما همراه بود. بدین ترتیب رسیدیم به 14:30 و پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از شادمانی دارم.